أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دو تا حدیث ممتاز انشاءالله. روایت اول از حضرت رضا علیه السلام است. ایشون می فرمان که اوحی الله عز و جل الى نبی من الانبیاء اوحی الله عز و جل الى نبی من الاولیاء من الانبیاء و اش فرمود خدای تبارک و تعالی به یک پیامبر از پیامبران خودش چی فرمود؟ فرمود ازا اتعتو رزیتو بزارزی تو بارک تو ولی سهل برکتی نهایتون. وقتی من اطاعت می شوم وقتی بنده مرا اطاعت می کند من از او راضی می شوم. خیلی قیمتیه خدا از بنده راضی بشود. قرآن داریم رضی الله عنهم ازا اطعتو وقتی اطاعت شدم راضی می شدم و ازا رزی تو بارک تو. وقتی که از بنده راضی شدن به او برکت می دهم. و ازا رزی تو بارک تو برکت می دهم به بنده کس در اثر اطاعت از او راضی شدم به او برکت می دهم. ولی سل برکتی نهایتون. برکت من حد و نهایت نداره. تا بی نهایت پیش میره. و ازا اسی تو در مقابل وقتی که معصیت مرا کردند معصیت شدم غضب می کنم هر معصیتی غضب خدای متعال رو در پی دارد. وزا و سیتو غضبتو، وزا غضبتو لعنتو. وقتی غضب کردم نسبت به بندهی در اثر اعمال بدش، لعنت میکنم او را. و لعنت من گاهی تا 7 پشت بعد از او را هم میگیرد. معصیت، غضب و لعنت الهی را در پی دارد. اطاعت، رضایت و برکت الهی را به دنبال دارد. باید تمرین کنیم از اول تکلیف، از قبل از تکلیف. این دیگه از پای پدر و مادرم در میان میاد که پدر و مادر شرایط معصیت را در خانه فراهم نکرده باشند. وقتی ماهواره پدر و مادر ماهواره میره تو خونه، شرایط معصیت کردن را به خانه اش آورده. اگر با آدمای بد رفیق و معاشرت داره، پدر یا مادر، مادر دست بچه‌شو میگیره، من یادمه، هنوز یادمه، مثلا شاید 6 سالم بوده، 6 سال 7 سال بیشتر از اینه نبودم، مادرم من همراه خودش به عروسی یکی از آشنایان برد. یه خانم خوب مقدسی در میان فامیل بود، من راه نداد توی قسمت خانوما. من هنوز یادمه توی این حیات بیرونی، در حیات قدیم و حیات بیرونی اندرونی بود دیگه، اون در حیات اندرونی مجلس خانوما بود، من تو حیات بیرونی کنار اینایی که داشتن بستنی مثلا درست میکردند، مثلا اگه شربتی بود شربت درست میکردن، اینجا موندم. حالا 2 ساعت 3 ساعت نمیدونم چقدر، هنوز خاطرم هست، من راه ندادن. حالا یه کسی دست بچهشو میگیره بره تو یک مجلس مختلط، اونجا رقص و موسیقی و شرایط جور میکنه برای گناه کردن فرزند، برای اینکه این گناهان در نظر او بد نمیشه، معنوس با این گناهه. حالا خودش دستش رسید، مثلا وارد دبیرستان میشن بچه ها، یواشوش دستبالشون باز میشه دیگه. ببینید شما تا دبستان هستین، پدر و مادر میان برای اسم نویسی شما تو دبستان. وقتی دبیرستان میرن دیگه یواشوش خودشون میرن برای اسم نویسی، یعنی یواشوش استقلال حاصل میشه. اونجا حالا اگه مدرسه خوب نباشه، رفیقای بد شرایط گناه کردن در اختیار آدم میذاره. رفیق بعد، شرایط گناه کردن سهل و ساده میکنه گناه کردن را. ایناست که یواش یواش شخص دقت کنید غرق در معصیت میشه. یه پسر بود، شاید 21 دو سالش بود، و دوت پیش من گفت من هیچی نبوده نکرده باشم. یعنی خودش به آخر خط رسیده بود در مسیح. دیگه چیز دیگه ای وجود نداره که من اون رو هم بخوام تجربه کنم. همه تجربه ها رو کردم. اینجا ها میرسه به غضب الهی. غضب الهی لعنت خود، لعنت او را به دنبال دارد. لعنت یعنی چی؟ دور کردن از رحمت. دیگه نظر رحمت به این بنده نمی کند. اگه از آدم دستگیری کنن، پای آدم تو چاله نمیره، توی دره نمیفته، توی آب غرق نمیشه، زیر ماشین نمیره. مثال دارم میگم، اگه از آدم دستگیری کنند، ما اگه نکنند، اگه دستگیری نکنند، هر بلایی میاد ممکنه. در مورد به نظرم غیبت، ما گناه غیبت حالا دقیقی شدم نیست، گناه غیبت اگر ممکنه شما هم شنیده باشه، کسی که غیبت میکند از تحت ولایت الهی خارج میشود. یعنی دیگه کسی دستشو نمیگیره. میره تحت ولایت شیطان، بره شیطان هم او را نمیپذیرد. یه بچه دو ساله سه ساله را شما فکر کنید که هیچ کسی نیست دستشو بگیره، رفته تو این کوچه، کوچه دائما موتور میاد و ماشین میاد، آدمای مختلف میان، هر بلایی ممکنه سر بچه‌ای چن سن دو سه ساله‌ای که هیچ کسی بالاتری بزرگتری بالا سرش نیست بیاد. هر بلایی ممکنه، حتی ممکنه تو اولین بلا نابود بشه. ماشینای باری تو این کوچه میاد، بچه کوچولو باد ماشین بگیره میخوره زمین. بزرگترش هم با باد ماشین اگه کمی شدید باشه میخوره زمین. حالا بچه سه ساله دو ساله اگر کسی رو نداشته باشه که دستشو بگیره، اینه ما میگیم ولایت. از ولایت خدا خارج میشه، یعنی دیگه خدا دست اینو نمیگیره، نگذاره بیفته تو چاله، نگذاره بیفته توی دره، نگذاره بره زیر ماشین، نگذاره انواعی از بلاها. دستش اگه بگیره جوری میشه. اگه فهمدن لعنت این هست، رحمت خدا دور میشه، دیگه کسی نیست دستشو بگیره. حاجه‌های حق شناسی داستان رو نقل میکردن، در مدن من خدمت مثلا 16-19 سالم بود، خدمت مرحوم حاج آقا یحیای سجادی امام جماعت مسجد سید عزیزالله بازار که تقریبا به یک معنا مهمترین مسجد بازار تهرانه، هم بزرگه هم مهمترین مسجده. ایشون امام جماعت اونجا بود، خیلی محترم بود، خیلی محترم بود، بسیار پاکدامن بود، بسیار پاکدامن بود، بسیار پاکدامن بود. در خدمتشون داشتیم میرفتیم، صحبت یه کار یه چیزی شد، نفهمیدم چی. من گفتم که ایشون گفتن که من گفتم که شاید فلانی این کارو کرده باشه. فرمودن وقتی که این حرف زدم همون آن توی دلم احساس کدورت کردم، کدورت گناه. ایشون فرمود غیبت کردی، شاید فلانی کرده. مثلا تو مدرسه یه چیزی شکسته، مالی از اموال مدرسه شکسته، یه شیشه شکسته، میپرسن که کی بود و چی بود، چرا شد؟ من میگم شاید فلانی بوده اینو شکسته. بعدم غیبت کردی. اون معلم آسمانی هم دل منو کدر کرد که این احتیاج به یک مقدماتی داره که آدم تو دلش بفهمه کار خوب کرده و تو دلش بفهمه کار بد کرده، بفهمه اشتباه کرده، اشتباه این حرفو زده، این نگاهو بی خود کرده، اشتباه کرده. اون غضب خدا زود، میگن که یک چاقوی تیز رو بردارید، روی گوشت بدون استخون بگذارید، فشار بدید، چقدر طول میکشه که این کارد تیز از این گوشت، مثلا فرض کن اینقدر گوشته، این بره تا آخر، چقدر طول میکشه؟ چند ثانیه. از این گناه از این سریعتر تو قلب آدم اثر میگذاره، همون آن. تا غیبت غیبت شد قلب سیاه شد. اگه کسی قلبش سالم باشه میفهمه، من که نمیفهمم قلبم مشکل داره. اگه قلبش مشکل نداشته باشه میفهمه گناه رو، سختی و بزرگی گناه رو میفهمه. گناه صغیره کرده میفهمه، گناه کبیره کرده میفهمه، میفهمه. این اون دستگیری الهی است. همون فرمود که بارک تو بزار رضی تو بارک تو. وقتی راضی شدم از بنده‌ای که اطاعت کرد، اطاعت می‌کند، از بنده که اطاعت می‌کند من راضی شدم، به او برکت می‌دهم. و برکت من نهایت نداره. حدیث دوم میخونیم که یه مقدار باز همین رو ابو بصیر قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام. ابو بصیر از شاگردان خوب امام صادق علیه السلام، میگه شنیدم از ایشان که ازا از نبر رجل خرج فی قلبهی نکتتن سودا، وقتی بنده گناهی کرد در دلش یک نقطه سیاه پیدا می شود. غیبت کرد یه نقطه سیاه تو دلش ایجاد می شود. خرج فی قلبهی نکتتن سودا، یه نقطه سیاهی تو قلب. فیزا تاب انمحت، اگر توبه کرد از این گناهی کرده غیبت کردی، شما بری رضایت به طلبی. من رفتم از طرفش رضایت طلبیدم و به درگاه خدا هم توبه کردم، خدای من اشتباه کردم، این حرفو زدم، غلط کردم، در خانه تو غلط کردم، منو ببخشید. این محو میشه اون سیاهی. بن زاده زادت، اگر گناه را تکرار کرد، اگر گناه را تکرار کرد، یک بار نگاه به نامحرم کرد، بار دومم کرد، بار سومم کرد، بار چهارمم کرد، یا بفرمایید که چشمشو از اون نامحرم بر نداشت، ادامه داد، لحظه اول یه نقطه سیاهی تو دل پیدا میشه، لحظه دوم، نقطه دوم، نقطه سوم، نقطه چهارم. و این زاده زادت حتی تغلب علا قلبه، تا سیاهی بر قلب غلبه می کند، همه قلب رو می گیرد. قلب چیه؟ مرکز ادراک انسانیست، نه مغز، قلب مرکز از این نوع ادراکاته، این نوع ادراکات رو قلب ادراک میکنه نه مغز. حتی تقلب الان قلبشی، گناه پشت گناه، گناه پشت گناه، گناه پشت گناه. مثل اون پسری که عرض کردم گفتش که من به آخر خط رسیدم، نمیدونم هم چی شد، من بهش چی گفتم، چی شد. فلا جفله بعده ابدا، اگر سیاهی بر قلب غالب شد، کل قلب سیاهی گرفت، دیگه این آدم رستگار نخواهد شد، رستگار نخواهد شد، نجات نخواهد یافت. حالا در روایت دیگه داره میگن که قلبش زیر رو میشه، انعکست، منکوس، قلبش سر و ته میشه. یعنی دیگه حالا این که ادراک، مرکز ادراکه، ادراکاش عوضی میشه، بدیا رو خوبی میبینه، خوبی ها رو بدی میبینه. بیان حجاج ابن یوسف گفت یه نفر بیارین سر ببرین جلوی من، از دوستان امیرالمومنین یه نفر بیارین سر ببرین، من میل به قضا پیدا کنم، میلی به غذا ندارم. یه نفر که جلو پای من دست پا میزنه و خون از سرش فواره میزنه بیرون، اون وقت من خوش میشم. اینجوری میشه آدم اگر زیاد 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 چیز دیگه عرض کنم. یعنی گفتم که اگر توبه کرد این محت محو می شود اون سیاهی، و اگر زیاد کرد، توبه نکرد، گناه بعدی رم کرد، این مهمه. آدم بعد از گناهی کرده پشیمونی نمیاد، پشیمون نمیشه. پشیمانی لحظه که آدم گناه میکنه، در اون ساعتی لحظه دقیقی که گناه میکنه، ایمان در قلبش وجود ندارد. اگر بعد از گناه پشیمون شد، من میشه ایمان برگشته. حالا من گناه بعدی رو هم کردم، باز دو مرتبه ایمان رفت که بعد از گناه برگردد. سومو کردم، همون نگاه به نامحرم خیلی دم دستیشه. نگاه اول میکنم، دوم، سوم، چهارم، ولی نمیکنم. فیلم بعد مثلا دارم میبینم، خدای نکرده، خدای نکرده. این یه دونه که توش گناه نیست، 100 تا 200 تا 500 تا گناه توشه، هر کدوم هم یه نقطه سیاه به جا میگذاره. با 500 تا نقطه سیاه قلب من رو سراسر سیاهی نمیگیرد. ساختمان انسانی ایمانی مسلمانی رو از آدم میگیره. شخصیت دیگه شخصیت ایمانی نیست، این دیگه مؤمن نیست. اونایی که در عصر رسول خدا میدونید منافقین بودن دیگه، سوره در مورد منافقین داریم، این از اول خراب کرده، بازم 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 خراب کرده. یواش یواش کلن ایمان از وجودش رخت بسته. تبدیل شده به نفاق، چون این نماز رو ظاهرن میخونه، شهادت این رو ظاهرن میگه، مثلا فرض کن اذان میگه، تو اذان شهادت این شهادت میگه، شهادت اینو میگه، اما چون در دلش راه نداره این شهادت این منافقه. منافقه به درک الاسفل من النار، در بدترین جایگاه های جهنم جاشه، یعنی کفار آشکار، کفار آشکار، اونا درجاتشون بهتره از اینه. گناه جبران نشده، دقت کنید، گناه جبران نشده به اینجا آدمو میرسونه. گناه جبران نشده، یه گناه من میکنم جبران میکنم. مثلا فرض کنید که چشمم به یه نامحرم افتاد و بعد قرآن جیبم بود، باز کردم قرآن و صفحات قرآن رو دارم نگاه میکنم و مثلا آیه قرآن میخونم، این اون سیاهی برطرف میشه. اون سیاهی که در اثر نگاه به نامحرم پیدا شده بود، با نگاه به قرآن پاک میشه. اما اگر جبران نکن، جبران، هر گناهی جبران داره، جبرانی داره برای خودش مخصوص. قرآن خوندن برای گناهان چشم خیلی خوب، قرآن از روی متن بخونید. بیان حتی اگر حافظ قرآن هم هستید، باز از رو بخونید. این رو، از رو قرآن خوندن برطرف میکنه اون سیاهی‌های که از طریق چشم به قلب من رسیده، قلب مرکز ادراکات در اثر گناهان چشم سیاه شده. حالا اگر شما قرآن خوب بخونید، البته کافی بخونید، نه دوتا آیه، دوتا آیه هم خوبه، اما بیشتر لازمه تا اون سیاهی ها بره، چون اگر بمونه آدم به جایی میرسه که هیچ موعظه دیگه درش اثر نمی کنه. سواء علینا ابعثت ام لم تکن واعظین. بله، سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین. یا تو سوره یاسین داریم، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. اینا فرق نمی کنه براشون، هیچ فرق نمی کنه. اگر انذارشون کنی می خندن، انذار نکنی اعتنا نمی کنن. اینجور عمیق شده، گناه عمیق شده در جان آدم، گناه عمیق شده در جان آدم. یه راسخون در علم قرآن داریم، راسخون در علم. حالا میشه راسخون در گناه. کسی که راسخون در گناه بشه، وقتش بخششش به این زودی ها یه آدمیست با برکت. ما مثلا اگر خدمت های بهجت میرسیدیم، دست به عباشون هم میکشیدیم. این عبا هم برکت داره به خاطر تماس با بدن ایشون. یه وقتی ایشون از مسجد یه به دلائلی دیگه نمیرفت، تو خونه نماز میخوند. خب تو اون خونه که ایشون نماز خونده، ما اون زمین رو با برکت میدونیم. آقای دکتر محمدی از دوستان ما بود، یه صندلی منزل حاجی های حق‌شناس بود. آقا فرمودن برو روی این صندلی بشین. من رفتم روی صندلی نشستم. یه درد خیلی شدید، یه مریضی خیلی شدیدی مدت‌های مدید، یعنی چندین ماه شاید چندین سال خوب شد. این میشه برکت، برکت این صندلی. حالا روی این صندلی کی نشسته بوده که این برکت رو داشته؟ اینجوریه. آقای وحشت به آقایی که پاش درد میکرد، درد شدید، فرمودن برو خدمت حضرت رضا، پا تو بمال به زریح. پامو مالیدن به زریح، خوب شد، درد خوب شد. این میشه برکت. یه آقای بزرگواری بود، من یه کمی پای سر ایشون نماز خونده بودم، آقای عاشق خبیب الله گلپایگانه بود به نظرم اسمش، پیر مرد. اون وقتی که ما دیدیم شاید چشمشم درست نمیدید و می آوردن مسجد، در مسجد گوهر شده نماز میخوند. خیلی هم شلوغ بود پای سرشون، با یه فشاری ما تو صف وای میسادیم. ایشون گفته بودن که من دقت کنید که اطاعت ها چیه نتیجهش. ایشون 20 سال سحر رفته بود حرم حضرت رضا، درست اولین ظاهرهایی که تو حرم میره، مثلا میره نماز شبش همونجا میخونه، نماز صبحش همونجا میخونه، ایشون بوده 20 سال. بعد یه مریضی براش پیش میاد که دیگه نمیتونه از خونه بره بیرون، پس اون تب و سرماخوردگی و اینا شدید، نمیتونه. عرض میکنه که آقا من نتونستم بعد از 20 سال که هر شب اومدم خدمت شما، دیگه حالا محرومم، شما یه کاری بکنید. شب خواب میبینه حضرت رضا علیه السلام رو که توی کاخی مثلا سلطنتی نشستن، ایشون که میره جلو نمیتونه بره، حضرت به یک خدمتگزاری که خدمتشون بوده در همه عالم خواب یه گل میدن، گل ها میره میده به دست ایشون. بعد از این دست ایشون معالجه میکرد، دردار رو دوا میکرد. ایشون فرمود اگر خود حضرت گل داده بود ممکن بود من اصلا مرده زنده کنم، اینقدر برکت اینجوریه. دست میکش به این پایی که پای بنده مثلا که از فلج شده از کار افتاده، این خوب میشود، این میشه آدم با برکت. درس یه همچی استادی که اهل اطاعت خداست برین فرق میکنه با یه استادی که خدایی نکرده زبانش آزاده هرچی میگه. مثل برکت امام حسین که هنوز جاریه بر سر ما، بر سر عالم جاریه. نمونه هاشو توی اون سفرهای اربعینی دیدین. کشیش بزرگی بود، احتمالا شاید کاردینال بود، مال گرجستان، که توی اون پیاده روی های چیز هم تلویزیون ایران گرفت عکسش رو نشون داد، محسن بلند اینجا داشت، اینجا اومده بود. اینقدر برکت داره. حتی گفتن وهابی های فلسطین، از فلسطین وهابی ها در این پیاده روی شرکت کردند. یعنی برکتش تا اینجا. وهابی کسی که این حرف را قبول نداره، یعنی اگرم برکت بیاد سراغش برکت رو پس میزنه. اینم اومده بود، اینقدر اینجا برکت زیاده که میگیره. همه ادیان در اربعین شرکت میکنن، در پیاده روی اربعین. برکت اینقدره، اینقدر میکشه. برکت اطاعت، اطاعت خدا، اطاعت خدا، اطاعت خدا. یه دوست داریم خیلی مرد خوبیه، خیلی خیلی. ایشون گفت لومه رو هر شب من تو خواب درس فردامو تو خواب به من میگفتن، من میرفتم سر درس، درسشو خونده بودم، شب تو خواب خونده بودم. میشه؟ بله میشه. برکت خوبی و اطاعت، برکت خوبی و اطاعت. خدای نکرده اگر آدم عادت کنه بگونه، عادت کنه بگونه السلام علیک یا ابا عبدالله، تو ذهنم بود که این مقدار در مورد ولی خدا صحبت کنی که به مناسبت حضرت معصومه سلام الله علیها که ولی خداست، که ولی خداست. همشیره من گفت من پام مثلا زخم بود، دست کشیدم به خاکای تو راه روها، نه داخل حرم، تو راه روها، تو صحنم نه، تو راه روهایی که میاد بزن، دست به اون خاک کشتم، کشتم رو اونجا، خوب شد. اینقدر برکت دیگه ببخشید نشد از مقامات ایشان سخن بگوییم بی توفیقی بنده. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض کرد که مولای من سینه هم تنگ شده، سمت من الحیات، از زندگی خسته شدم، از این زندگی همش قصهشون بود، قصهشون بود که بعد از شهادتشون خانومای حرم چی میشه، اگر اونا رو اسیر بگیرن چطور میشه، چی میشه، چه اتفاق میفته. قد سئمت من الحیات، از این زندگی خسته شدم، همش قصه، همش قصه. بیشتر از این مقداری هم که من کوشش کردم دیگه نمیتونستم کوشش کنم، بیشتر از این نمیتونستم، هرچی کوشش، هرچی توانایی داشتم کوشش کردم برای دفع دشمن، اما نشده. حالا اجازه بدید شما من برم به میدان. فرمود که اطلب لها هلا الاطفال شربتن من الماء، یک کمی آب برای این بچه ها طلب کن. رفت که آب بیاره، یه نیزه کوتاه، یه مشک آب، رفت به میان 4000 سرباز تیرانداز که جلوی شریعه فراد ایستادن، میخوان نذارن که وارد بشه. چون از این 4000 تیرانداز عبور کرد، چه جوری شد نمیدونه، وارد آب شد، آب تا زیر شکم اسب اومد، اسبم تشنه است، حضرتم تشنه است، دست بر زیر آب آورد تا کنار لب. اما امامش تشنه است، این نمیتونه قبل از اینکه امامش آب بخوره، آب بخوره، آب رو به روی آب پرتاب کرد و مشک رو پر کرد و بیرون آمد، رفت داخل نخلستان که از تیرانداز در امان باشه. تیرانداز ها به طرف نخلستان تیراندازی نمی کنن، چون 100 درخت هست توش، بنابراین آب سالم میمونه، آب سالم موند، اما دوتا دست قطع شد. وقتی دست دوم قطع شد شاید فرمود یا نفس من بعد الحسین هونی، میخواد چی کار کنی؟ بعد از حسین بازم میخوای بمونی؟ نه نمیخوام بمونم، نمیخوام من باشم و حسین مرا شهید کنند، نمیخوام هرگز. از نخلستان که بیرون اومد حالا شد یک هدف کاملا مشهود و مشاهد جلوی 4000 تیرانداز. 4000 تیرانداز یک هدف دارن، بدن شد پر از تیر، کل قنفذ میگن، مثل خارپشت، همه بدن شد از پر از تیر، مثل خارپشت شده. اما خب یه تیرم توی چشم مبارکش اومده، سعی کرد این تیر رو از چشمش بیرون بکشه، کلا خودش زمین افتاد. یک نفر با گرز آهنین شاید فرموده باشد که اون وقتی که دست داشتم چرا نیامدی؟ و اگه شما دست نداری من دست دارم. اولین باری بود که ایشون در دوران عاشورا از برادر کمک خواست. همیشه امام حسین از ایشون کمک میخواست، یه کاری به عهده‌اش میگذاشت، اما حالا دیگه نمیتونه. عرض کرد برادر، برادرت را دریاب. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک الاعظم. یا الله 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 یا الله. به حرمت محمد و آل محمد صلوات علیه اجمعین. امر فرج و ظهور ولیت رو اصلاح بفرما، در ظهور و فرجش تعجیل و تسهیل بفرما، قلب مبارکش رو به فرجش شادمان بفرما، قلوب دوستانش رو به فرجش شادمان بفرما، نظر مرحمت و عنایت و احسان اون حضرت را از ما، از کشور ما، از رهبر ما برمگردان. هر روز بر مهر و عنایت ایشان نسبت به کشور ما و رهبر ما و ما بیشتر بفرما. نعمت وجود رهبر بزرگوار ما را برای ما نگه داشت، ما را به خودمان وام گذار، ما را به خودمان وام گذار، فرداهای ما را بهتر از گذشته های ما قرار بده. اموات ما، زبل حقوق ما، ملتمسین دها، شهدا، کسانی که تو این حسینیه می آمدند و از دنیا رفتند، غریق بهار رحمت و مغفرت خودت قرار بده. توفیق ترک معصیت و ترک اخلاق بد به همه ما مرحمت بفرما. حوائج ملتمسین دعا رو برآورده به خیر بفرما. مرزای اهل اسلام، مرزای منظور نظر، مرزای حاضر، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. به جاه محمد به آله صلی علی محمد و آل محمد.